شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. در بخش دوم برنامه‌های امروز با ما همراه باشید تا ساعت 22 و ما سامانه پیام کوتاه 30035 در اختیار شماست. بدون خط خوردگی عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو تقدیم به شما میشه.
الو بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش بیان.
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و شب بخیر شنوندگان گرانقدر رادیو گفتگو. اینجا برنامه خبری تحلیلی بدون خط خوردگی. شهادت حضرت امام هادی علیه السلام رو به شما تسلیت عرض میکنم. من میثم رشیدی مهرآبادی و همراه همکارانم افتخار داریم برنامه امشب رو تقدیم حضورتون کنیم. با ما همراه باشید. با این علاوه فلسطین مسئله نخست جهان بشریت، بایدن صهیونیسم میانجیگر، تابوت امریکا در دریای سرخ و در بخش بررسی انتخابات فرهنگ سیاسی و مشارکت سیاسی زنان و همچنین موضوع مشارکت در انتخابات و حضور مردم رو در برنامه امشب انشاءالله بررسی خواهیم کرد. و اما در سوال پیامکی برنامه امشب از شما پرسیدیم شنیدن نام غزه کدام گزینه رو در ذهنتون یادآوری میکنه؟ گزینه 1 نسل‌کشی قرن، گزینه 2 مظلوم مقتدر و گزینه 3 هر دو مورد. شماره آشنایی سامانه پیامکی رادیو گفتگو 301035 در اختیار شماست برای اینکه در سوال پیامکی امشب شرکت بکنید. منتظر پیامکاتون هستیم. از شما پرسیدیم نام غزه کدام گزینه رو در ذهنتون یادآوری میکنه؟ گزینه 1 نسل‌کشی قرن، گزینه 2 مظلوم مقتدر و گزینه 3 هر دو مورد. در اولین موضوع برنامه امشب یعنی فلسطین مسئله نخست جهان بشریت افتخار دارم به صورت تلفنی میزبان جناب آقای مصطفی مصلح‌زاده سفیر اسبق ایران در اردن باشم. جناب مصلح‌زاده سلام و شبتون بخیر.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
زنده باشید. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه بدون خط خوردگی امشب. همطور که میدونید رئیس جمهور کشورمون در نخستین گرد همایی بین‌المللی طوفان الاقصی و بیداری وجدان بشری گفتن که امروز فلسطین به مسئله نخست جهان بشریت تبدیل شده. شما این موضوع رو از چه منظری مورد بررسی قرار میدید و نشانه های این گزاره رو در حقیقت چطور میتونیم بررسی کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما اساساً اگر این موضوع فلسطین هم اتفاق نمی‌افتاد در دوران گذار تاریخ تمدن ها هستیم، یعنی الان تمدن غرب در نقطه عطف قرار گرفته و آمریکا که البته اگر بخوایم در این زمینه صحبت کنیم خودش مثلا یک ساعت وقت میخواد، کتابایی در این زمینه نوشته شده، میشه به کتاب هایلبرونر اشاره کرد، میشه به کتاب رابرت چینگر اشاره کرد و شاید بگم ده ها کتاب دیگه.
بله.
این از جهت این که تمدن غرب در شرایط نقطه عطف قرار گرفت، از جهتی هم اون آوانگارد تمدن غرب که آمریکاست که به عنوان ابرقدرت در سیستم بین الملل سال هاست که حداقل بعد از سقوط شوروی حدود 30 و اندی ساله که احساس میکنه که بزرگترین قدرت بین المللی و تک ابرقدرت، او هم در نقطه عطف قدرتش قرار گرفته و افول قدرتش آغاز شده. در این زمین هم کتابای زیادی نوشته شده و مقالات زیادی. من اینو دو تا مقدمه گفتم، هر کدومش اگر بخواد فقط کتابا و مقالاتش مطرح بشه هر کدوم یک ساعت پرسه
مفصله. بله.
و اما فلسطین در یک شرایط اینگونه اتفاق افتاد، این بحران فلسطین و این فاجعه‌ای که در حد اقل قرن، نه فقط قرن 21 سابقه نداشته، در قرن 20 هم سابقه نداشته، حتی در شاخص‌های جنگ جهانی اول و دوم هم در حقیقت شاخص‌های فاجعه فلسطین از شاخص‌های جنگ جهانی اول و دوم هم عبور کرده. البته باز اونم خودش یه موضوعی است که نمیخوام بهش بپردازم، همه اینا به صورت یک مقدمه داره بیان میشه که این شاخص ها میشه مقایسه کرد به لحاظ مساحت، مدت و میزان جنایت کاملا شاخص هاش قابل مقایسه است که در جنگ جهانی اول دوم چگونه بوده در این فاجعه ای که اسرائیل و آمریکا و انگلیس و البته برخی از دولت‌های دیگه اروپایی در فلسطین ایجاد کردن مقایسه بشه. خب حالا بعد از این سه تا مقدمه بایستی اینو در نظر بگیریم که این حادثه تقریبا بیمانند قرن 20 و 21 که البته قابل مقایسه است با خیلی از حوادث، مثلا صدر اسلام که در اون هم نمیخوام الان وارد بشیم، در این حادثه خود به خود هم آمریکا به عنوان ابرقدرت و هم تمدن غرب نوعی رفتار کردن که برای این تحول بزرگ تاریخی سرعت ایجاد شد. یعنی اگر قرار بود که آمریکا مثلا بدون حادثه و فاجعه‌ای که در فلسطین آمریکایی‌ها ایجاد کردن و اسرائیلی‌ها و انگلیسی‌ها، اگر بدون این فاجعه قرار بود تحولی در روابط بین‌الملل رخ بده، شاید مثلا 20 سال طول می‌کشید. تا مثلا آمریکا اون دوران گذار سقوطش رو طی کنه. دوران گذار سقوط یعنی این که اشاره کردم به نقطه عطف دیگه، یعنی فرایند تغییر میکنه و دوران سقوط آغاز میشه. حالا این دوران سقوط ممکنه 50 سال طول بکشه. یعنی اگر این فلسطین این فاجعه رو آمریکایی و اسرائیلی ایجاد نمی‌کردن، سقوط اسرائیل و آمریکا شاید مثلا، حالا آمریکا شاید مثلا 50 سال طول می‌کشید، اسرائیل مثلا 5 سال.
بله.
فرض می‌کنه. ولی این فاجعه به گونه‌ای رقم زدند، میگم باز دوباره تاکید می‌کنم، آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها و انگلیسی‌ها، که اون اتفاقی قرار بود 50 سال یا 5 سال برای آمریکا و اسرائیل اتفاق بیفته، زمانش رو میتونه به مثلا 1/10 برسونه.
بله.
اینجور فجایع نقشش اینه در تاریخ، به خاطر این که تاریخ یه فرایند عادی داره که فرایند عادیش رو طی میکنه، اما برخی فجایع میاد فرایند تاریخ رو سرعت میبخشه. یعنی مثل پدال گاز میمونه که گویا تاریخ با یه پدال گاز داره حرکت میکنه. این شرایط چون چاره ای نیست، به خاطر اینکه اشاره کردم که میشه به حوادث دیگه هم تاریخ اشاره کرد، متاسفانه چون فرصت نیست.
بله.
که مثل فلسطین این نقش رو ایفا کردن، یعنی پدال گاز تاریخ شدن. در حقیقت ما به سرعت باید منتظر باشیم که عامل این فاجعه بزرگ انسانی که در تاریخ میتونه قابل مقایسه باشه با عجایب مثلا بزرگ تاریخ، عامل این فاجعه قطعا یه ضربه سنگین میخواهد خورد، اونم به سرعت. اینه که فلسطین به این گونه، مردم فلسطین با صبرشون و مقاومتشون در مقابل این فاجعه بزرگ بی‌مثال در قرن 21 و 20 در حقیقت دارن کل تاریخ رو به شدت و به سرعت دارن دگرگون میکنن.
و آقای مصلح‌زاده خودشون اساساً متوجه این نقششون در تسریع نابودیشون هستن یا نه؟
طبیعیه که وقتی یک منطقه کوچک جغرافیایی آمریکا و اسرائیل دچار شکست بزرگ میشن، یعنی فاجعه بزرگ، در کنار شکست بزرگ برای آمریکا و اسرائیل، این نیست که مثلا اسرائیل بگه که من غزه رو 100 روزه دارم بمبارون میکنم پس پیروز شدم. بمبارون که نتیجه پیروزی نیست، که این نتیجه بمبارون پیروزی نیست، نتیجه بمبارون فاجعه است نه پیروزی. البته میتونست منجر به پیروزی بشه، ولی مردم غزه انقدر مقاومتشون عجیب و باور نکردنی بود که این بمباران ها رو و محاصره رو و گرسنگی و و بیداروی و و جراحت و و قتل و کشتار و بیابی و همه اینها رو تحمل کردن و این فاجعه بزرگ که میتونست به یک پیروزی بزرگ برای اسرائیل تبدیل بشه،
به یک شکست بزرگ تبدیل
بشه، به یک شکست بزرگ برای اسرائیل تبدیل کرد.
بسیار عالی، بسیار سپاسگزارم جناب مصلح‌زاده از همراهیتون با برنامه بدون خط‌خوردگی، از توضیحات ارزندتون. انشالله در فرصت‌های آتی باز هم در خدمتتون خواهیم بود. شب شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون. جناب آقای مصطفی مصلح‌زاده سفیر اسبق ایران در اردن در مورد فلسطین، مسئله نخست جهان بشریت گفتگو کردم. خب اولین چراغ پیامک های امشب رو شنونده خوبه اون با شماره تلفن 0919-31-41 روشن کردن و گزینه 3 رو برای ما فرستادن. انتخاب آقای پور عبدالله از کرمان هم همین گزینه بوده. آقای سعید صفاری از اصفهان هم در سوال پیامکی امشب شرکت کردند و پیامکشون رو به 30,035 فرستادند. ایشون هم گزینه 3 رو انتخاب کردند. در دومین بخش از برنامه امشب بایدن صهیونیسم میانجیگر رو بررسی میکنیم با جناب آقای حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه. آقای هانی‌زاده سلام و شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر جناب علی و همچنین شنوندگان محترم در خدمت شما هستم.
زنده باشید. بسیار سپاسگزارم جناب هانی‌زاده از همراهیتون با برنامه بدون خط خوردگی. همونطور که مستحضرید، نتانیاهو به طور علنی گفته که این جنگ آمریکاست و خود دولت آمریکا هم به صورت مستقیم وارد جنگ شده. از منظر شما آیا این دولت میتونه میانجیگر منصفی باشه؟
طبیعی است که آمریکا صرف نظر از مواضع مختلفی که دو حزب جمهوری خواه و دموکرات دارن و نگاه متفاوتی که به رژیم صهیونیستی دارن، طبیعتاً سیاست کلان آمریکا حمایت بی‌دریغ و کلان از رژیم صهیونیستی است. از منظر سیاست‌های کلان آمریکا وجود و بقای رژیم صهیونیستی به مفهوم بقای آمریکا و کشورهای اروپایی تلقی می شود. به همین دلیل آمریکا در واقع در طول 75 سال گذشته و از زمان تأسیس رژیم صهیونیستی که حاکمیت ها بین جمهوری خواهان و دموکرات ها دست به دست شده، سیاست های کلی آمریکا نسبت به اسرائیل تقدیم و دادن کمک های نظامی، مالی و اقتصادی و امنیتی و نظامی به رژیم صهیونیستی است که در طول 100 روز گذشته آمریکایی‌ها با تمام قدرت در کنار رژیم صهیونیستی قرار گرفتن. انواع سلاح‌های کشتار جمعی در واقع در اختیار این رژیم قرار دادن. حتی بسیاری از متفکران عرب و اسلامی اعتقاد دارند که اصلا این جنگ جنگ آمریکا با کشورهای اسلامی است، زیرا بدون کمک‌های آمریکا الان ارتش رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده بود. ولی این کمک ها و کمک انگلیس، فرانسه و آلمان به اسرائیل موجب شده که این رژیم و ارتش اسرائیل در برابر مقاومت اسلامی ایستادگی بکنه و همچنان پایدار بمونه و سقوط نکنه. و لذا آمریکایی‌ها شریک جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه هستند و صرف نظر از دیدگاه دموکرات ها نسبت به کابینه بنیامین نتانیاهو، ولی آمریکایی ها با تمام قدرت کنار اسرائیل بودند، زیرا اساسا لابی صهیونیستی سیاستگزار اصلی داخلی و خارجی آمریکا و حتی رؤسای جمهور هم از سوی دموکرات ها و هم از سوی جمهوری خواها بدون موافقت لابی صهیونیستی به پیروزی در انتخابات دست پیدا نمی کنند.
آقای هانی‌زاده، اساساً با این گزاره موافقید که پیش از این هیچگاه دولت امریکا، رئیس جمهورهای قبلی اون، اشاره اونچنین مستقیمی نمی کردن به ارتباطشون با صهیونیست و اینکه خودشون رو در حقیقت صهیونیست بدونن؟
بله، جو بایدن و حتی بلینکن وزیر خارجه صریحاً اعلام کرده که او دارای تبار یهودیست و صهیونیست است. جو بایدن هم صریحاً گفته در گذشته، اگرچه به رئیس جمهور سابق آمریکا دونالد ترامپ هرگز خودش رو یهودی و صهیونیست تلقی نکرده، ولی همچنان در حاکمیت گذشته کاخ سفید کمک ها به سوی رژیم صهیونیستی از سوی آمریکا ارسال میشد. الان با توجه به جنگ ظالمانه رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، طبیعتاً جو بایدن در کنار رژیم صهیونیستی قرار گرفته و حمایت کرده، به دلیل اینکه الان آمریکا در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و جو بایدن نیازمند حمایت سرمایه‌داران یهودی و لابی صهیونیست است و بدون حمایت اونها امکان پیروزی مجدد در انتخابات 2024 برای جو بایدن وجود ندارد. و به همین دلیل آمریکا با تمام قدرت به کمک رژیم صهیونیستی در جنگ علیه غزه شتاب.
آقای هانی‌زاده، خب میدونید که به روز غزه هم داریم نزدیک میشیم و مشخصا اگه بخوایم در مورد این منطقه صحبت بکنیم، حتما هم نظرید با من که غزه تبدیل شده به باتلاقی برای امریکا و رژیم صهیونیستی. فکر میکنید که این دست و پا زدن ها منجر به خروج امریکا و رژیم صهیونیستی از این باتلاق میشه و یا اینکه اینها رو بیشتر فرو میبره در مشکلاتی که دارند؟
در تجزیه و تحلیل شرایط غزه، اگرچه مردم غزه آسیب دیدن، الان شمار شهدا به 24,000 نفر رسیده، شمار مجروحان از 60,000 نفر تجاوز کرده، اما اون چه تعیین کننده است در سرنوشت آینده غزه مقاومت اسلامی است. ارتش رژیم صهیونیستی هم در طول 100 روز گذشته بیش از 2,000 کشته نظامی داده و 7,000 مجروح و نزدیک به 900 تانک مرکاوا منهدم شده و این در تاریخ رژیم صهیونیستی هرگز سابقه نداشته که ارتش تا این حد آسیب ببینه و به همین دلیل آمریکا و رژیم صهیونیستی و حامیان رژیم صهیونیستی گرفتار باطلاق غزه شده و امکان خروج از این باطلاق برای اونها وجود ندارد، مگر اینکه به شکست خودشون اعتراف بکنن و در بازسازی غزه غرامت جنگی پرداخت بکنن و سران رژیم صهیونیستی در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه بشوند. در غیر این صورت این جنگ ادامه خواهد یافت و مردم غزه چیزی ندارند که از دست بدهند. در واقع الان 100 روز است که مردم غزه در بدترین شرایط قرار دارند، اما همچنان مقاومت می‌کنند، در کنار حماس و جهاد اسلامی قرار دارند و ارتش رژیم صهیونیستی با این همه هواپیمای فوق مدرن و کمک‌هایی که دریافت می‌کنه نتوانسته یک پیروزی در میدان به دست بیاره.
و خب امروز آقای سید حسن نصرالله هم در صحبت‌هایی که داشتن اشاره کردن که رسانه‌های صهیونیستی از معلول شدن 4000 صهیونیست در جنگ اخیر خبر دادن و این خیلی رقم عجیبیه. شما البته به بخشی از تلفات رژیم کودک‌کش هم اشاره کردید و البته گزینه‌هایی رو مطرح کردید که اگر اینها رو عمل بکنن ممکن از این باطلاق خارج بشن. شما اساساً اراده‌ای می‌بینید برای اینکه بخوان جبران بکنن اشتباهشون رو در جنگ اخیر؟
طبیعی الان با گذشت 100 روز امکان بازنگری در سیاست‌های رژیم صهیونیستی وجود نداره، یعنی زمان به نفع رژیم صهیونیستی نیست. حتی در داخل خود کابینه رژیم صهیونیستی هم اختلاف نظرهای شدیدی وجود داره. همین امروز هم بیش از 500,000 نفر از صهیونیست‌ها در برابر کاخ نخست وزیری در اراضی اشغالی اجتماع کردند و تظاهرات کردند که این تجمع در طول چند دهه گذشته در اراضی اشغالی بی سابقه بوده. وضع آشفته‌ای در فلسطین اشغالی در رژیم صهیونیستی وجود داره و از هر طرف این رژیم در محاصره و در فشار داخلی و بین المللی هست. تظاهراتی که در کشورهای اروپایی و در آمریکا از 100 روز گذشته به این طرف وجود داره نشان میدهد که رژیم صهیونیستی به شدت در انزوا قرار داره و اگر یک راه حلی برای خارج شدن از باطلاق غزه پیدا نکنه حتما رژیم صهیونیستی وارد یک چرخه فروپاشی خواهد شد که در درجه اول از درون دچار فروپاشی می شود و نیازی هم به ادامه جنگ نیست. همین الان هم اگر جنگ متوقف بشود کابینه بنیامین نتانیاهو سقوط می کنه و اختلاف نظرها بین سیاستمداران و فرماندهان نظامی به خاطر این جنگ فرسایشی بیهوده شدت پیدا خواهد کرد و این در حقیقت برای رژیم صهیونیستی که دچار آسیب جدی شده بسیار خطرناک خواهد بود.
همینطوره. این توضیحی که شما دادید در مورد شرایط رژیم صهیونیستی من رو به یاد جسدی انداخت که به کمک دستگاه‌های پزشکی همچنان قلبش در حال تپیدنه اما مرگ رو به زودی تجربه میکنه اگر این دستگاه‌ها جدا بشه و جداییش در حقیقت همین بحث پایان جنگ و آتش بس هست. به خاطر همین هم هست که تن به این اتفاق نمیده. بسیار سپاسگزارم آقای هانی‌زاده که همراه ما بودی در برنامه بدون خط‌خوردگی. انشالله در فرصت‌های بعدی باز هم از فرمایشاتون بهره میبریم. متشکرم از همراهیتون. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون. آقای رضا مفاخری بسیار سپاسگزاریم که از کرج به 3035 پیامک فرستادید و گزینه 3 رو انتخاب کردید. آقای ایرج از مشهد هم انتخابشون همین بوده. آقای عبدالصمد باقری یزدآبادی اصفهانی هم همراه همیشگی برنامه ما هستن، ایشون هم گزینه 3 رو انتخاب کردن. همطور که پیشبینی میشه بیشتر انتخاب شما شنوندگان گرانقدر به سوال پیامکی امشب گزینه 3 هست. از شما پرسیدیم شنیدن نام غزه کدام گزینه رو به ذهن شما متبادر میکنه. گزینه یک نسل کشی قرن، گزینه دو مظلوم مقتدر و گزینه سه هر دو مورد. ساعت 19:24 و برنامه بدون خط خوردگی رو از رادیو محترم گفتگو میشنوید. در این بخش از برنامه تابوت امریکا در دریای سرخ رو بررسی میکنیم با جناب آقای روح الله پورطالب، کارشناس مسائل سیاسی. آقای پورطالب سلام و شبتون بخیر.
با سلام و عرض ادب خدمت شما موجه محترم جناب آقای رشیدی و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو در خدمت
زنده باشید. سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه امشب و بفرمایید که اساساً یمن چگونه میتونه پاسخ شرارت های انگلیس و آمریکا رو بده؟
ببینید، طی دو روز گذشته، دقیقا میشه گفت سه روز گذشته، خب دو تا حمله از طرف ائتلاف آمریکا و انگلیس، حالا با همکاری برخی از کشورها مثل کانادا و بحرین و یک سری از کشورهای دیگه، این اتفاق افتاد و یک سری از جاهایی که توی یمن بود مورد اصابت موشک‌های و هواپیماهای آمریکایی قرار گرفت. خب همه می‌دونیم که یمن یک منطقه ژئوپلیتیکی خیلی مهم در منطقه غرب آسیاست و با توجه به شرایطی که وجود داره میتونیم بگیم که یمن یک نقطه استراتژیکه. در حال حاضر اون چیزی که ما در میتونیم از یمن نام ببریم اینه که توی 9 سال گذشته که جنگ با عربستان رو داشته، تقریبا تجربه خوبی از تجاوزهای هوایی از طرف عربستان رو توی منطقه یمن کسب کرده. حالا برخی ها اعلام کردن که اون چیزی که در یمن اتفاق افتاده، یعنی حملاتی که عملا آمریکا و انگلیس مواردی رو، چهار استانی رو که زده بودن، چیز خاصی اتفاق نیفته، واقعا همینجوری بود. حالا توی گزارشاتی که تو این چند روز گذشته، تو این دو سه روز گذشته منتشر شده، به خصوص نشریات انگلیسی و آمریکایی مثل گاردین، مثل اکونومیست، همه اینها اشاره کردن که اتفاق خاصی در یمن رخ نداده. ولی خب در مقابل ما میتونیم بگیم که آمریکا در حال حاضر در یک باتلاقی در منطقه خاورمیانه گیر افتاده. خب یمن هم میتونه خب از طرق مختلف پاسخگوی مسائل آمریکا و انگلیس باشه. حالا من یه سری تیتروار مثلا میتونم اشاره کنم، مثل مثلا یکی از مواردی که خیلی مهم میتونه یمن به اون اشاره کرد، مثلا حمله به ناوگان پنجم آمریکا در بحرینه. ببینید، مثلا ناوگان پنجم آمریکا که یکی از بزرگترین ناوگان‌های آمریکا در دنیاست، در بحرین مستقر شده. همینطور مثلا می‌بینیم که خود رژیم بحرین، رژیم آل خلیفه، حامی این حمله بوده. یعنی دقیقاً اون ناوگان محل بلند شدن هواپیماها برای حمله به یمن بودن. پس این میتونه یکی از نقاطی باشه که خود یمنی ها، الحوثی ها، یا به قول انصار الله یمن، از طریق موشک هایی که دارن، از طریق هواپیما های بدون سرنشین و پهپاد هایی که دارن، حالا انشالله اگر شد بهشون اشاره میکنن، میتونن حمله ای داشته باشن به این ناوگان. دو مورد دوم بحث حمله به کشتی های انگلیسی و ناوهایی که توی منطقه از دریای سرخ میخوان عبور کنن، میتونن اونها را مورد اصابت قرار بدن. حالا اگر مورد خاصی دیگه هم هست من میتونم پاسخگو باشم.
خواهش می‌کنم. حضرتم که اشاره آقای سیدحسن نصرالله در صحبت‌های امروزشون به یمن و اینکه گفتن تجاوز به یمن نشان دهنده حماقت امریکا و انگلیس هستم جالب بوده و اینکه در حقیقت ایشون در صحبت‌هاشون اشاره کردن به اینکه میدان نبرد و شب‌ها و روزها بین یمنی‌ها و متجاوزان است و آمریکا به زودی به میزان اشتباه خودش پی خواهد برد. و این نکته مهم که یمنی ها صاحب حق هستند، زیرا در کنار فلسطین و قدس قرار دارند و در نهایت دشمن ناامید و شکست خورده خواهد شد. این پیشبینی رو در حقیقت آقای سیدحسن نصرالله کردن که به زودی این حماقت امریکا و انگلیس نشانه های خودش رو نشون میده. شما تحلیلتون چیه؟ این اتفاق و پیروزی یمنی ها در این تجاوز اخیر رو چطور میشه بررسی کرد؟
ببینید، قطعا میشه به صحبت های صدر نصرالله کارشناس